لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عليكم السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده. الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، بشير رحمته ونذير نقمته، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، المعصومين المكرمين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله الحكيم في القرآن الكريم: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نفار أرواح مطهر الأنبياء به ویژه سید النبیین و خاتم المرسلین، ارواح مقدسه ائمه طاهرین، به خصوص مولا الموحدین امیر المؤمنین، روح مقدس و مطهر ام الائمه النجبا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، شهدای صدر اسلام، شهدای عظیم الشأن کربلا، روح مقدس سید الشهدا علیه السلام، شهدای گرانقدر نهضت اسلامی، بنیانگذار نظام اسلامی، مراجع عظیم الشأن گذشته شیعه، مرحوم آیت الله العظمای فاضل الانکرانی، حقداران از بیت شریف، اموات خودتون صلوات عنایت بفرمایید. شبیه که بدر اللیل بل انت انور. روز جمعه، روزی که متعلق است به وجود مقدس و مطهر حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، راوی به محضر مقدس امام عسکری رسیدن. فرمودن میدونید امروز چه روزیست؟ عسکر جمعه. فرمودن میدونید چرا جمعه را جمعه نامیدن؟ عرض کرد نه. فرمود به خاطر اینکه روز فرزند مهدی است. عرض کرد چه ارتباطی است بین جمعه بودن و فرزند ما؟ فرمود جمعه به معنای جمع است، لأن الله یجمع الناس له فی هذا الیوم. خداوند در یک روزی، در یک چنین روزی، مردم را زیر پرچم آن بزرگوار جمع خواهد کرد. شبیه که بدر اللیل بل انت انور، و مثل که وردون بل من الورد ازهر، و نصف که یاقوتون و دلز که جوهر، و ربع که من مسکن و خمس که انبر. فما ولدت حوا مثلك آدما، ولا في جنان الخلد مثلك آخر. ایا زینت الدنیا و یا غایت المنا، فمن ذا الذی عن وجه مثلك یصبر. نشستم سرغه تا که یار باز آید، شدم خزان دوباره بهار باز آید. ستارگان شب تیره می دهند نوید، که ماه مردم چشم انتظار باز آید. چو نخل خوش گرفتم دست ها به دعا که ابر رحمت پروردگار باز آید ز وعده ای که رسول خدا به ما داده. یقینم آمده آن یادگار باز آید کبودی رخ زهرا ز سیلی دشمن کبودی رخ زهرا ز سیلی دشمن دهد نوید که آن غم گسار باز آید ز پار پار بدنهای کربلا خیزد چنین پیام که آن شهریار باز آید. در رابطه با تفسیر و تبیین ماهیت و جوهره فرهنگ دین و باور دینی دو تفسیر نوموزون ارائه شد و وجود دارد که منشأ انحرافات فراوان شد. یک تفسیر و تعبیر آن است که نگاه به اسلام نگاه تنگ نظرانه، افراطی و تکبعدی از نظر دافع بودن این دین است. این که من فقط حقم و هیچ کس برحق نیست، این که من فقط خوبم و هیچ کس خوب نیست، این که من فقط حق حیات دارم دیگران حق حیات ندارند، این که فقط حرف من است هر که غیر از این بگوید باید نابود شود، این از موارد افراطی بودن تفسیر فرهنگ دین است. تفسیری است که در زمان امیرالمومنین هم خوارج یک چنین دیدگاهی رو داشتن، حتی با این بیان افراطی علی رو نفی کردن. لا حکم الا لله به گونه این حرف رو زدن که نافی جایگاه امیرالمومنین باشد که حضرت فرمود کلمت و حق یراد و به حل باطل. این تعبیر و تفسیر افراطی همان است که شما امروز در قیافه سلفی ها، تکفیری ها، داعشی ها میبینید که چگونه افراد بیگناه رو هم از بین میبرند و نابود میکنند. اسلام رو فقط دین شمشیر معرفی کردن، اسلام رو فقط دین غضب معرفی کردن، این که اسلام اخم دارد و لبخند ندارد، این که اسلام جنگ دارد و صلح ندارد، این از تفاسیر بسیار خطرناکی است که ریشه در خوارج دارد و تا به امروز هم متاسفانه افراطیون به این تفسیر و تعبیر گرایش پیدا کردند و مایه ننگ برای جامعه اسلامی شدند. در مقابل این افراط یک تفسیر تفریطی هم وجود دارد، اینکه همه خوبند، همه درستند، همه برحقند. به قول شاعر که گفت به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، حتی همه آدم ها سیونیست ها و امریکایی ها و چه و چه و همه دنیا رو شامل میشه، بعدا و خوب و همه رو یه جا همه. اینم از حرف های تفریطیه که تفسیر صوفیگرایانه است. صوفیگرایانه به همه باید لبخند زد، با همه باید بود، همه جا باید رفت، همه جا باید نشست، با همه باید خوب بود، با هیچ کس سر دعوا نداریم. اسلام فقط جنگ صلح است و مهربانی است و رأفت است و رحمت است و سهله است و سمحه است و فقط این بعد اسلام رو نگاه کردن. در کنار این دو باید اون حد وسطی رو که خود قرآن در آیات متعدد و روایات به اون اشاره دارد نگاه کرد که مورد پسند و مورد قبول ائمه بزرگوار ما هست و اون این است: اسلام دین جنگ و دین صلح، اسلام دین رأفت است و دین غضب، اسلام دین اخم است و دین لبخند، اسلام مجموعه احکامش دو بعدیه، یک بعدش ایجاب است و بعد دیگرش سلب است، یک بعدش جذب است و بعد دیگرش دفع است، هم جاذبه دارد هم دافعه. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این از نکات بسیار حساس و بسیار خوب در معارض دینی. شما سروران من مستحضرید در بحث اصول دین، تعابیری که راجع به التزام به اصول دین آمد یکی از بحث‌های مهم همینه. ابن عبد الاوجا وقتی که اعتراض کرد که چرا حاجی‌ها دور کعبه می‌گردن، چه کاری دارن انجام میدن، دیلیت پاسخ حضرتو فرمود اینا معتقدن که قیامتی هست، اگر این عمل رو انجام ندن عذاب خواهند شد و اگر این عمل رو انجام بدن پاداش خوبی خواهند گرفت. منفعت بزرگی در این اطاعت و بندگی هست، ضرر بزرگی در اطاعت نکردن و بندگی نکردن هست. دفع اون ضرر بسیار بزرگ، جلب اون منفعت بسیار مهم اختزا نمی کند انسان راه احتیاط را پیش بگیرد و متدین باشد. ابن عبدالعجا که آیه قبول نداشت حضرت براش آیه بخوند، او که روایت رو قبول نداشت، او ماتریالیست بود، به قول امروز مادیگرا بود، حضرت از راه عقلش وارد شدند. جلب منفعت و دفع ضرر چیزی است که عقل به اون گواهی میدهد، تأییدش میکنه، ولو دینم بیان نکند. حتی در بحث نسب امام، چرا امام و جانشین پیامبر باید منصوب از قبل خدا باشد و انتخاب مردم سودی ندارد در این رابطه، بازم استدلال همینه، استدلالی که خود علمای بزرگ اهل سنت هم از نظر علمی و در مرحله استدلال ملتزم به همین بیانن، منتها اونا مشکل عملی رو مطرح میکنن، ولی در بحث علمی در حوزه اندیشه و استدلال بین شیعه و غیر شیعه فرقی نیست و اون همین بحث جذب و دفعه. ان فی نسب الامام استجلاب منافع لا تحصى و استدفاع مضار لا تعد و کل ما کان کذلک فهو واجب. فهو واجب. ان فی نسب الامام استجلاب منافع لا تحصى، این که امام منصوب از سوی خدا باشد جلب منافع فراوانی برای مردم است. خب امام منصوب از سوی خدا پس حجت است، پس معصوم است، پس عیبی در وجود او نیست، پس خطایی در او نیست، احتمال خطا و خلاف و اشتباه در آینده وجود ندارد، پس ذریب اطمینان هر گرایی در کنار او 100%. اینا همه منافع دیگه. استدفاع مضار را لا تعد، ضررهای فراوانی که اگر امام منصوب نباشد دارد و اون غرض وضعی های یک چنین امام، اشتباهات یک چنین امام، انحرافات یک چنین امام، به خطر انداختن جامعه، قابل تدارک نبودن ضرر سالها تبعیت از یک انسان ناصالح. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این از اون حرفایی است که همه کس در همه جا باید بهش ملتزم باشن. من یادم در ذیل آیه 119 سوره توبه، کونو مع الصادقین، فخر رازی اونجا همین حرف داره، میگه این صادقین باید معصوم باشن. چرا؟ چون اگر اونا ممکن الخطا باشن، مؤمنین هم که ممکن الخطا هستن، خدا به مؤمن ممکن الخطا بگوید از یه آدم ممکن الخطای دیگری واجب اطاعت کنی، گفت کوری از راکش کور دیگر شود. این که شدنی نیست. در بحث استدلال بر ضرورت نسب امام از سوی خدای متعال، بحث همین جاذبه و دافعه، جلب منفعت، دفع ضرر. این حیوانات هم میفهمن، حیوانات هم میفهمن، از محلهای خطر حیوانات فرار میکنن، حیوان از محل خطر در هنگام هجوم گرگ فرار میکنه، در مأمن و جایی که صاحبش باشه احساس امنیت میکنه، او میفهمد اینجا ضرر است و اونجا منفعت، باید از ضرر فرار کند و به منفعت پناه ببرد. این یه چیزی نیست که مخصوص انسان باشد، عقل میفهمه، غریزه هم این رو میفهمد. احکام اسلام مملو از این دو بخشند، بخش اول ایجابی ها و بخش دوم سلبی ها، یا به تعبیر دیگر بخش اول مأمورات و بخش دوم منهیات. ان مجامع التکلیف محصوره فی نوعین، الاتیان بالمأمورات و ترک المنهیات ولا ثالث لهما. همه احکام اسلام در همین دو بخش خلاصه میشن. شما اون تعبیری که از رسول گرامی اسلام نور عالم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با مجموعه رسالت پیامبر و پیام‌های او به ما رسید، ملاحظه بفرمایید دو بخشیه، اونجا هم ایجاب است و سلبه. ما من شیئن یقربکم الی الله الا فقط امرتکم به، و ما من شیئن یبعدکم عن الله الا فقط نهیتکم عن. اون چرا که شما رو به خدا نزدیک میکند امر کردم، اون چه که دور میکند نهی کردم. معلوم میشود پدیده های عالم، رفتارها و عملکردها، حوادث و وقایع همواره در یکی از این دو مدار قابل ارزیابی و تفسیر است. مدار نزدیک شدن به خدا، تقرب الالله، مدار دور شدن از خدا. کسی حق ندارد بگه همه آنچه که در عالم وجود است ما رو به خدا نزدیک میکند، همه آنچه که در نظام هستید ما رو از خدا دور میکند. نه، بخشهایی به خدا نزدیک میکند، بخشهایی از خدا دور میکند. عملکردها در عالم همه خوبند، هرگز این گونه نیست، بسیار از اینا شر هست. بله، خداوند متعال ازش شر نیست. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق، شر نه منصوب به خالقه نه منصوب به خلقته. خلقت شر ندارد، خالق هم شر ندارد، اما ما خلق شر دارد. مخلوقات، انسانها، بسیار از اینا وجودشون شره. این میشه بعد دوگانگی، این میشه بعد تنوع. تنوع، دوگانگی نگیم، شاید همواره تغایر احساس بشه. تنوع، تنوع احکام اسلام در این دو بخش. حتی در رابطه با مسائل جزئی تر هم شما همین دو بخش بودن رو میبینید. همین تکبیرت الاحرامی که اول نمازتون میفرمایید الله اکبر، نامش، اسمش تکبیرت الاحرام است. ایجاب است و سلبه. تکبیر است که الله اکبر است، خدا رو به بزرگی یاد کردن است. احرام هم است، احرام جنبه سلبی دارد، حرام کردن بر خویشتن تمام آنچه که با خدایی خدا و با تقرب الالله منافات داره. احرام چطور؟ حاجی احرام میبندد برای انجام اعمال، او 24 چیزو بر خودش حرام میکند. شما در حال شروع نماز وقتی تکبیرت الاحرام میگید بیش از 24 چیز بر خودتون حرام میکنید. محرم میتواند بخورد و بیاشامد، ولی شما در حال نماز حق خوردن و آشامیدن ندارید. محرم میتواند کلام بیگانه بگوید، هر سخنی بگه، اما شما نمیتونید در حال نماز کلام بیگانه بگید. معلوم که این احرام شدیدتر از اون احرامه و دو بعدیه، هم تکبیر است هم احرام است، هم خدا رو به بزرگی یاد کردن است هم غیر خدا رو از خیش دور کردن است. این دو بعدی بودن اسلام، تنوع احکام اسلام، درو داشتن این سکه رو نباید هرگز فراموش کنیم. اگر یک کسی یک بعد افراطی رو گرفت و اسلام رو دین شمشیر معرفی کرد، یک سره باید با دنیا بجنگد. و متاسفانه این تفکر با عمل کرده همین تکفیری ها و سلفی ها و داعشی ها در دنیا یه قدی تقویت شد. دیگه نگفتیم دین نباید بیاد در سطح جامعه، حالا که اومد در سطح جامعه بلا درست کرد برای مردم. از اون طرف هم همینه، اگر کسی گفت تفسیر صوفیگرانه نسبت به اسلام پذیرفته است که فقط اسلام لبخند است و سازش است و رفاقت است و دوستی است و نشستن است و صلح کردن است و کرنش کردنه، این فایده نداره. دیدید از وجود مقدس امام صادق در رابطه با این که مردم کوفه چطور آمدن کربلا امام حسین رو کشتن؟ خب این سوال تاریخی همواره مطرحه. بعضی از سنیام تو این مطلق رو به ما میگن که خود شیعه ها اومدن امامشون رو کشتن، حالا دعواشون رو با ما دارن. عیناً همین مطلب در قالب یک بیان از وجود مقدس امام صادق علیه السلام و علیه السلام که آقا چطور شد مردم شیعه اومدن به جنگ شما؟ فرمود مردم کوفه اونایی که یتشیع یعنی اظهار تشیع میکردن خود رو سرسته بودن. یکی دیگه اولا شیعه نبودن، خب غیر شیعه بودن، سنی بودن، دیگران هم در کوفه حضور داشتن. کوفه که فقط یک قشر خاص زندگی نمی کردن، اقشار مختلفی از مردم در اونجا حضور داشتن، همون هم جزء لشکر عمر صد بودن، عمر کربلا. پس یه سری غیر شیعه بودن. اونایی که تازه اظهار تشیع می کردن در این روایت فموز سه طبقه بودن، به تعبیر امام صادق فموز سه طبقه. این کتاب مشکات الانوار روایت اینجور نقل میکنه که آقا فرمود در سه طبقه این مردم بودن. از طبقه الاولا من احب بنا فی سر و علانیه. فرمود طبقه اول کسانی بودن که در سر و علانیه ما رو دوست داشتن، واقعا دوست داشتن ما رو، قلبشون با ما بود، محب ما بودن، عاشق ما بودن. فهم الاقلون من مذبوح و مقتول متفرقین فی الامثال. فرمود شیعان واقعی ما در کوفه، اونایی که دلشون با ما بود، زبانشون هم با ما بود، اینا خیلی کم بودن تعدادشون. بین من مذبوح و مقتول، همواره یا مجروح بودن یا کشته شده بودن. یعنی اختلاف و فشار شدید به حدی بود که اینا نمیتونستن ابراز وجود کنن، یا کشته شده بودن یا مجروح بودن. متفرقین فی الامثال، در شهرهای مختلف اینا در حال فرار بودن، اینا نمیتونن راحت و آرام اونجا زندگی کنن. اینا شیعیان واقعی ما بودن. دسته دوم کسانی بودن که فرمودن احبونا فی العلانیه، کسانی بودن که آشکارا میگفتن ما شیعه ائمه اهل بیت هستیم، اما در دلشون با ما نبودن. اونایی که زبانن با ما بودن، در دل با ما نبودن، اینا شیعه ما نبودن، اینا آمدن کربلا، خیلی از اینا آمدن کربلا. فالسنتهم معنا و سیوفهم علینا. این گزارشی که در تاریخ داره متاسفانه خبرنگاران اون روز خودشون در آوردن که به امام حسین میگفتن قلوبهم مک و سیوفهم علی، این تعبیر کامل نیست. امام صادق میفرماید السنتهم معنا، قلوبشون با ما نبود، السنتهم معنا سیوفهم علینا. اینا کسانی بودن که به زبان همینجور میگفتن ما شیعه، واقعا شیعه نبودن اینا، اینا غیر شیعه بودن. اینا شمشیر گرفتن آمدن کربلا. این دوتا. یه دسته سوم هم بودن، فرمودن احبونا به قلوبهم و کانو مع السلاطین. فرمود اینا کسانی بودن دسته سوم، در دل با ما بودن اما در عمل با سلاطین بودن. اینها هم کسانی بودن اهل سلم و انقیاد، اینا بخار نداشتن به قول ما، اهل سلم بودن. همین تفکر صوفیگران منش، اینا اهل سلم بودن، اهل انقیاد بودن، حرف نمی زدن، هر کسی هر چی دستور می داد اینا عمل می کردن. اینا شیعیان اگر در دل با ما بودن، اما آدمایی نبودن که دارای شخصیت قابل اعتماد باشن، شیعه کامل نبودن اینا، فقط دلشون بابا بود، اما در عمل نه خیر، اهل سلم و انقیاد. دسته سوم این دسته از افراد بودن. ملاحظه میفرمایید، شاهد عرض من همین دسته سومه، آدمایی که اهل سلم و انقیادن، با همه صلحن، با همه خوشن، با همه کنار میان، این به درد هیچ جا نمیخوره، ممکنه نمازم بکنه. ترا اثر از روحانیت. فرمود در اینا اثر روحانیت رو میبینید، یعنی بس که عبادت کردن. خدا رحمت کنه رسول الله مجتهدی رو، یه جمله ایشون از قول استادش نقل میکرد، میگه خداوند در بهشت طویله هم داره، ایشون میفرمود بهشت طویله هم داره برای سر مقدس ها، این آدم هایی که حالا نماز من چالیشون نیست، اینا رو میبینن بهشت، اما تو طویله های بهشت میگه جا میگن، آدم های چیزالیشون نیست، اهل عمل نیستن. در صورت هاشون اثر روحانیت یعنی عبادت رو میبینید، اما با همه کنار میان، صوفیگرانه زندگی میکنن، اینا به در کاری نمیخورن. پس این که مشهور شد که شیعیان آمدن از کوفه و امام حسین علیه السلام رو کشتن، اولا که غیر شیعه توی اینا زیاد بودن، یک شیعیان واقعی اصلا نبودن، اونا توی اینا شیعه واقعی نیستن، متفرقین فی الامثال. با آمدن جناب مسلم خیلی از اینا دیگه نتونستن بمونن با اون جریانی که برای مسلم پیش آمد. این ابو تمامه ساعدی از کسانی است که اینم بودی که در جریان آمدن مختار، از آمدن حضرت مسلم، ایشون از کسانی بود که اسلحه تهیه کرد، انباری از اسلحه آماده کرد، اما وقتی جریان مسلم شکست خورد، اینا دیگه نتونستن بمونن، فرار کردن. فرار کرد و مخفی بود تا روز عاشورا خود رسون به کربلا، همون کسی که موقع ظهر به امام حسین یادآوری کرد که موقع اذان ظهر آقا فرمود جعلک الله من المصلین. به هر حال اونایی که اسلام رو تک بعدی نگاه کنن، یا فقط دین جنگ ببینن، یا فقط دین صلح ببینن، تا اشتباهن، دوگانگی در احکام اسلام معلومه. بله، یک چیز رو نباید ما از نظر دور بداریم، علارغم این که اسلام ترکیبی از ایجاب و سلبه، جنبه سلبیش مقدمه، جنبه سلبی مقدمه، چه در اصول چه در فروع. این خطبه اول نهج البلاغه امیر المؤمنین رو ببینید. و کمال توحیدهی الاخلاص له، کمال توحیدهی الاخلاص، نهایت یکتاپرستی، یکتاگرایی، توحید، اخلاص برای خدا. مرحوم فیض کاشانی در کتاب محجت البیضا میگوید الاخلاص تخلیت الباطن عن غیر الله. اخلاص بود سلبیش بیشتره، غیر خدا رو از دل بیرون کردن، از شرک خفی و جلی دوری کردن، بود سلبی مقدمه. چنان که اون تعبیر رسول گرامی اسلام در خطبه شعبانیه وقتی در فضیلت ماه رمضان سخن می‌فرمودند، امیرالمومنین سوال کرد ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اونجا فرمود الورع عن محارم الله، ورع از محارم الله. اینم بعد سلبیشه، چه در اصول دین چه در فروع دین، در هر دو جنبه سلبی مقدمه. اون دعای رسول گرامی اسلام الهی حبلی کمال انقطاع الی، اونجا هم مشکل به همین جریانه، کمال انقطاع الی، کمال انقطاع از غیر خوده، رد غیر خوده و پیوند به خوده. خب حالت مستی و مدهوشی خوش است و همه عالم فراموشی خوش است، یعنی بی خیالی، بی اعتنایی، فراموشی یعنی بی اعتنایی، و همه عالم فراموشی خوش است. باده ما گر ندانی دور نیست، باده ما زاده انگور نیست، ای حریفان جام من جان من است، وندر این پیمانه پیمان من است. چیست پیمان؟ نغمه قالو بلا، میزند هر لحظه در گوشم سلا، که تو در پیمان ما هوشیار باش، خواب خرگوشی بله بیدار باش، بند بکسل نغمه زن پرواز کن، این قفس را بشکن و پرواز کن. عمده جدایی از غیر خدا و پیوند با خدای متعال. اون تعبیر امیرالمؤمنین هم که باز مربوط به فروع دینه، اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، اینم شاهد دیگری برای عرض بنده که جنبه سلبی و نفع مقدمه بر جنبه ایجاب است. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، خانه کلا وجو رو و پس میهمان طلب. اگر کسی قرار است وجود مقدس بقیت الله اعظم رو دعوت کند برای حضور و ظهور، اول باید غیرها را خارج کند تا به او برسد، اول باید دیگران رو بیرون کنند. اگر کسی قرار باشد امکاناتی رو برای زمینه مناسبی فراهم آورد، اول باید عواملی که در تضاد با اون امکاناتن اونا رو کنار بزند تا بتواند زمین سازی مناسب داشته باشد. نفی سلب حداقل زمین ساز تحقق ایجابیاتن، زمین ساز تحقق ایجابیاتن، و الا جمع بین این دو اون ایجابیات رو بیارزش میکنه. این که در روایت دارد خدا میفرمد من بهترین شریکم، کسی که کاری رو برای من و دیگری انجام دهد، من میگم همش مال همون دیگری، برو از دیگری عرض کنم که پاداشت رو بگیر. سلب مقدمه بر ایجاب. بر این اساس اونجایی که احساس بشه در رابطه با مسائل دینی علی رغم وجود مقتضی یک مانعی هم وجود دارد که اجازه نمیدهد مقتضی به مقتضای ذاتش اثر گذار باشد، باید رفت سراغ مانع. در رابطه با قیام سیدالشهدا علیه السلام یکی از کارهایی که باید بهش توجه بشه همین مطلب حقیقتا، وجود مقدس سیدالشهدا برای چی قیام کردن؟ انگیزه اصلیشون آیا دعوت کوفیان بود؟ با اینکه دعوت کوفیان قبلش هم بود، در زمان معاویه هم تاریخ میگوید کوفیان دعوت کرده بودند، در زمان معاویه کوفیان دعوت کردند بعد از شهادت امام حسن، در این حد فاصل گفتن حالا برادرتون که از دنیا رفته شما بیا ما با شما بیعت کنیم. حضرت همون نخه باید در خانه هاتون بشینید، اون چرا که برادرم حسن انجام داد عین ثواب بود، امر پروردگار بود، باید همون جور باشید، تو خونهاتون بشینید. کسی حق قیام حق حرکت ندارد، خود اون وجود مقدس هم ملتزم بودن. اون تعبیر اونجوری هم دارد، مادام حاضر رجل حیا، تا وقتی که این مرد زنده است، یعنی تا معاویه زنده است، باید به اون قرارداد عمل بشه که اون قرارداد عین ثواب است در اون زمان. پس جریان دعوت کوفیان قبل از مرگ معاویه هم مطرح بود. حالا خب بعدم پررنگتر شد، معاویه که مرد خب نامه ها بیشتر سرازیر شد، ولی تاریخ نشان میدهد این دعوت الزاماً برای بعد از مرگ معاویه نیست، یک اقبال اجمالی قبل از مرگ معاویه هم بود. پس علت تا تامش نمیتواند دعوت کوفیان باشد. همچنان که در رابطه با تقاضای بیعت یزید هم حقیقتا نمیشه گفت این علت تامه قضیه بود. خب اگر قرار باشه فقط انسان بیعت نکند، امتناع کند، دیدید بعضی از اشخاص پیشنهاداتی داده بودند به امام حسین علیه السلام، بیعت هم نکن، اینجا هم نمون، اون یه جای دیگه زندگی کن، تموم شد، شما کافیه برید در یک جای دیگه زندگی کنی، نه بیعت کردی نه هم خود به خطر انداختی. میشد بیعت نکرد و در این حال زندگی کرد، زندگی عادی مثل بقیه. اما سید الشهدا که اهل نفانم، سید الشهدا یک مانع بزرگی برای اسلام وجود دارد به نام یزید. و علی الاسلام سلام افقد بلیت الامه براه مثل یزید. رفع این مانع کنار زدن جنبه سلبی قضیه، پاک کردن جامعه، همون تعبیری که امیرالمومنین در رابطه با فتنه دارد. فتنه گاهی به معنای آشوبگریه، اختلاله، گاهی فتنه به معنای امتحانه، گاهی فتنه به معنای عذابه، اما یه معنای چهارم انقلابی هم داره، فتنه به معنای انقلاب، ثوره، گاهی عذابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، این عذابه. فتنه کن فل فتنته کبن لبون، آشوبگری ها و کارهای امثالین ها، گاهی اینجوره. اما گاهی هم فتنه به معنای انقلابه. تمنه الفتنه فإن فيها حلاك الجبابره و تهارت الارض من الفسقه. این فتنه معنای انقلاب، جنبه خوبیه. آرزوی ثوره کنید، آرزوی انقلاب کنید. تمنه الفتنه، خب خاصیتش از بعد سلبی دارد نگاه میکنه دست. این عظمت در کجا بروز میکنه؟ فإن فيها حلاك الجبابره و تهارت الارض من الفسقه، جباران از بین میرن، زمین از لوس وجود اینها پاک میشه. این مهمه. سید الشهدا یک مانع بزرگی را دید به نام یزید و حکومت بنی امیه. برای نابودی آن، برای رفع این مانع، حضرت وظیفه خودشون دیدن، انجام وظیفه. حالا این نتیجه این اقدام، مقاومت و مبارزه، نتیجه این اقدام شهادت باشد مورد قبول ابی عبدالله. طبیعی است که شهادت برای حضرت ابی عبدالله علیه السلام مقصد بود ولی مقصود نبود. شهادت مقصد بود ولی مقصود نبود. شما الان مسافرتتون آغاز میکنید، میگن آقا مقصد شما کجاست؟ میگید مقصد من مشهد مقدسه، جای دیگه نمیفهم. اما مقصود خود مشهد نیست، مقصود زیارت امام رضا، مقصود زیارت امام رضا. مسافر حرکت میکنن به سمت قم، میخوبه زیارت، میگن آقا مقصد شما کجاست؟ میگه مقصد من قمه. اما مقصود او که خود شهر نیست، مقصود او حضرت معصومه. شهادت مقصد بود، بله، تا پای شهادت و پای خون و جان دادن ابی عبدالله ایستاده. اما مقصود اصلی، یعنی فقط هدف همین باشد، بابا رفع مانع از سر راه حرکت تکامل انسان. و هر چه که داشت در این مسیر سید الشهدا فدا کرد، قربانت ای حسین عزیز. تو آنچه داشتی به خدا دادی ای حسین، باشد خدای جل جلالو جزای دو مرحله اول قیام رو تا عصر عاشورا تمام کرد. اما از اونجا به بعد زینب کبرا میداندار بود، حتی بر از زین العابدین. خب زین العابدین به خاطر حکمت و مصلحت پروردگار یه مدت اندکی عملا در رابطه با جریان امامت یک قدری فاصله قرار بود بشه. زینب کبرا این وسط بود. او سائلا اختهی زینب کانت لهو نیابتون خاصتون عن الحسین علیه السلام حتی بر زین العابدین. اما زینب کبرا جلوی دروازه کوفه صحنه عجیبی رو دید. اون لحظه ای که داشت سخنرانی میکرد، یا اهل کوفه، یا اهل خبر و القن، یه دفعه گفتن یه کاری کنیم که دیگه زینب سخنرانی نکنه. سخنرانیش هم به گونه بود که راوی میگوید گویا امیرالمومنین داشت حرف میزد که انها تفرع عن لسان ابیها، گویا علی دارد سخنرانی میکند. سروران من، یه کاری کردم که زینب دیگه سخنرانی که نکنه، من بگم دیگه یادش بری که چی بگه دیگه. یه دفعه سر بریده برادر رو بالای نیزه، جا او به رأس که یبن بنت محمد مترملن به دمائی تدمیران و کأنما بک یا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عامدین رسولا، گویا پیغمبر رو کشتن، سر پیغمبر رو به نیزه کردن. دیدی زینب نسبت به اون نانجیبی که سر حسین رو به نیزه کرده بود از کنار محملش رد می شد، گفت انا حامل و رمح طویل، انا حامل و رأس ثقیل. آی مردم، من بلندترین نیزه ها رو بر دوش دارم، من بهترین سرها رو بر نیزه دارم. یه نهیبی بهش دست فرمود اینو نگو، بگو انا قاتل و نبی المصطفی، انا قاتل و علی المرتضا، انا قاتل و الحسن المجتبی، انا قاتل و فاطمه الزهرا. این سر فقط سر حسین نیست. آی اونچنان شد برای زینب، یه لحظه صدای تکبیرشون رو کشنید، فرمود و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیرا و تحلیلا. یه لحظه هم نگاه کرد، دید نازدانه ابی عبدالله همه وجودش در چشمانش، چشمانش هم به سوی پدر خیره شد. من میگم شاید این بچه قتلگاه نرفته بود، ندیده بود سر بابا رو. اینجا یک لحظه با شنیدن صدای قرآن بابا یه نگاه کردید، وای سر بریده بر بالای نیزه، یا اخا فاطمه الزغیره تکلمها فلقد کان قلبها ان یذوب. سر بریده حسین جلوه چو ماه می کند، حرومت عزیز من عمر تباه می کند. روی نیزه لحظه ای به محملم نظاره کن، ببین چگونه دخترت به تو نگاه می کند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بسمک العظیم الاعظم الاعز الجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و به امام زماننا یا الله یا الله یا الله. خدایا تعجیل در ظهور امام زمان ما بفرما، چشمان ما به نور جمالش روشن فرما، قلب مقدسش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. سلامای خالصانمون از بیت مرجعیت و علم و شرف، از جمع شاگردان امام صادق، دلدادگان مکتب اهل بیت، از کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به محضر آقایمون بزرگمون ولی نعمتمون امام زمان ابلاغ بفرما. دین ما، کشور ما، امت ما، ملت ما، نوامیس ما، فرهنگ دینی ما، راه شهدا، راه امام، علمای اعلام، حاضرین در مجلس، رهبر معظم انقلاب در ظل توجهات ویژه ولی است از خطرات محافظت بفرما. دشمنان اسلام و قرآن، آمریکا جنایتکار، صهیونیسم بین الملل، انگلیس مکار و منافقین، وهابیت ملعون، سلفی های لجوج، تکفیری های انودا، اشیای ملحد، همه شنو نابود و ریشکن بفرما. عصبات عالیات کربلای معلا، نجف اشرف کاظمین و سامرا، اماکن مقدسه، شخصیت های خدمتگزار در عراق، همه شنو در ظل توجهات ویژه ولی است از خطرات محافظت بفرما. شهدا امام راحل، حقداران از بیت شریف، مرحوم آیت الله العظمای فاضل لنکرانی، همه حقداران از بیت، از این جمع و من حقیر، با اهل بیت پیغمبر بر محشور بفرما. ابراز ارادت از همه شرکت کنندگان محترم، مؤسس معظم مجلس، با امضای امام زمان علیه السلام بیمه زندگی دنیا، ذخیره زندگی عقبای ما قرار بده. حسن عاقبت به همه کرم فرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاصر و الزمان. صلوات نایم.